5 بعد از ظهر ایران، خبرها از رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران میگوید نوبت غرب است که برای رسیدن به توافق هسته‌ای گام بردارد. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت مذاکرات هسته‌ای محل چانه‌زنی نیست. 6 درویش زندانی با انتشار بیانیه‌ای به ممانعت مقام‌های قضایی از درمان دراویش اعتراض کردند. درود شنونده گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز در دیدار با مشاور عالی امنیت ملی هند گفت ایران در مذاکرات هسته‌ای گام‌های لازم را برداشته و اکنون نوبت طرف مقابل است که فرصت را مغتنم بشمارد. این در حالی است که غرب از جمله آمریکا میگوید اکنون نوبت ایران است که پاسخ مثبت را به توافق نهایی هسته‌ای بدهد. حسن روحانی امروز همچنین گفت ایران مذاکرات را با جدیت دنبال می‌کند و پیشرفت‌های خوبی حاصل شده، اما هنوز با توافق نهایی فاصله وجود دارد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یک شنبه گفت با توافق هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 موافق است، اما با توافق بعد موافق نیست. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز مذاکرات هسته‌ای را مفید خواند، اما گفت طرف غربی مذاکرات را با به گفته او میدان تره بار اشتباه گرفته و دنبال چانه زنی است. علی لاریجانی که در کنگره بین المللی به مناسبت 36مین سالگرد انقلاب صحبت می‌کرد، همچنین گفته‌های رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر اینکه غرب فناوری هسته‌ای ایران را متوقف کرده سخیف خواند و گفت اگر کشورهای غربی این حرف را می‌زنند که در مذاکرات فشار بیشتری به ایران بیاورند، باید بدانند که ملت ایران ایستادگی می‌کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری با آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در واشنگتن گفت که در این مرحله از مذاکرات هسته‌ای مسائل موجود با ایران دیگر فنی نیست، بلکه اکنون به اراده و خواست سیاسی مربوط می‌شود. اوباما گفت اگر ایران با فرمول اساسی که غرب خواهان آن است موافقت نکند، او تصور نمی‌کند تمدید مذاکرات مفید باشد. بشار اسد در مصاحبه‌ای اظهار داشته هماهنگی‌هایی با آمریکا در مورد حملات به مواضع داعش انجام می‌یابد، گرچه وی انجام گفتگو و یا دیالوگ با آمریکا در این خصوص را رد کرده است. همکارمان ایلیا جزائری گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه همراه ماست. آقای جزائری، چه جزئیات بیشتری در این مصاحبه هست؟
بله آقای خمسه‌پور، بشار اسد رئیس جمهور سوریه در گفتگویی که با سرویس بین‌الملل شبکه بی بی سی داشته تاکید کرده که این هماهنگی به صورت تبادل اطلاعات هست فقط و از راه یک واسطه صورت میگیره، واسطه ای که اون رو چند کشور از جمله عراق تشکیل میدن. هر گونه هماهنگی تاکتیکی رو بعید دونست. بشار اسد گفت که با ائتلاف بین‌المللی که علیه گروه خلافت اسلامی شکل گرفته بعید سوریه همکاری کنه، چرا که سوریه با کشوری که به گفته آقای بشار اسد از تروریسم حمایت میکنه هم پیمان نخواهد شد، و متهم کرد بعضی از کشورهای عضو ائتلاف بین‌الملل رو به همکاری با تروریسم و پشتیبانی از تروریسم به گفته آقای اسد.
البته مقامات آمریکا تاکنون اظهار نظری در مورد همکاری با سوریه در این خصوص نداشتن و هر گونه همکاری با دولت سوریه رو در این زمینه تکذیب کردند. اما وضعیت در کوبانی چگونه است؟ در روزهای گذشته گزارش‌هایی بود درباره اینکه شمار قابل توجهی از روستاهای اطراف کوبانی آزاد شدند.
درست آقای خمسه‌پور، اینطور که منابع محلی به علاوه دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کردند، حدود 1/3 روستای اطراف کوبانی توسط نیروهای واحدهای حمایت از خلق کرد با پشتیبانی مخالفان مسلح بشار اسد از جمله گردان انقلابیون عرقه از گروه خلافت اسلامی بازپس گرفته شدند. به طور دقیق‌تر اگر بخوایم بگیم حدود 128 روستا از 350 روستا بازپس گرفته شدند. اما این پیشروی های کردها و مخالفان اسد در مناطق جنوبی و شرقی شهر کوبانی صورت میگیره. در غرب به نظر میرسه وضعیت کمی تفاوت داره. گروه خلافت اسلامی ده‌ها تن از نیروهای خودش رو از شمال حلب به غرب کوبانی منتقل کرده و به گفته منابع خود دولت اسلامی، خود گروه خلافت اسلامی، در دو روز گذشته این گروه موفق شده حدود 10 روستا رو که از دست داده بود بار دیگه تصرف کنه. الان کردها در تلاش هستن تا منطقه تل ابیز رو در استان عرقه از گروه خلافت اسلامی کنترلش رو باز پس بگیرن. دلیل این اقدام موقعیت استراتژی این منطقه هست. این منطقه محل عبور و مرور شبه نظامیان خلافت اسلامی به شهر کوبانی هست و در نزدیکی مرزهای ترکیه قرار داره.
گزارش های موقع جزائری بوده در روزهای گذشته در خصوص جنگ قریب الوقوع تمام عیار علیه داعش، علیه گروه خلافت اسلامی. همچنین امروز گزارش شده که امارات حملات هوایی خودش رو از سر گرفته.
امارات بعد از حدود 2 ماه توقف حملات بار دیگه این حملات رو از سر گرفته و امروز مواضع گروه خلافت اسلامی در شمال سوریه رو بمباران کردن جنگنده های اماراتی، به علاوه اسکادران جنگنده هایی که امارات به اردن فرستاده برای کمک به نیروی هوای اردن در حمله علیه مواضع گروه خلافت اسلامی. اما حمله زمینی که درباره صحبت میشه، این اطلاعات رو ارتش عراق امروز تایید کرد و گفت 12 گردان ارتش عراق که توسط نیروهای آمریکایی آموزش دیده شدن، خودشون رو برای یک حمله گسترده و بزرگ علیه مواضع گروه خلافت اسلامی به ویژه در شهر موصل آماده میکنن. گمان زنی ها که از این هست که احتمال داره این حمله در ماه مارس آینده، اواخر ماه مارس انجام بشه.
ایلیا جزائری سپاسگزاریم، گزارشگر رادیو فردا در خاورمیانه.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست.
با تشدید نبردها در شرق اوکراین، تلاش‌های بین‌المللی برای حل این بحران شدت یافته و رهبران غربی بار دیگر می‌کوشند حمایت روسیه از طرح صلح در اوکراین را به دست آورند. رئیس جمهوری آمریکا و صدراعظم آلمان به روسیه هشدار دادند که سرپیچی از حل دیپلماتیک این مناقشه ادامه انزوای آن کشور را به دنبال خواهد داشت. روسیه مداخله خود در بحران اوکراین را همچنان رد می‌کند. آنا رایسکایا.
نبردهای بیوقف میان نیروهای دولتی و شبه نظامیان در حوالی دبالتسه و محور راهبردی بین جمهوری‌های خودخوانده دنیتسک و لوگانسک به بالاترین میزان خود رسید و گزارش‌ها حاکی است که شورشیان توانستند حلقه محاصره دور این شهر را کامل کنند. پیش از آن وهلگیرسک، دیگر شهر مهم ارتباطی، تحت تسلط شبه نظامیان تحت حمایت روسیه درآمد و این بدان معناست که از زمان توافق آتش بس در 5 ماه پیش در مینسک، دولت اوکراین کنترل بیش از 500,000 کیلومتر مربع از خاک خود را از دست داده و طول مرزی که بین روسیه و اوکراین از کنترل کیف خارج شده از 80 به 400 کیلومتر افزایش یافته. از سوی دیگر نیروهای دولتی تلاش کردند. نوازوفسک تنها شهر ساحلی در دست شورشیان که به گفته مقامات اوکراین توسط ارتش روسیه در تابستان گذشته تسخیر شده بود را آزاد کنند. نبردها در حال شدت گرفته که رهبران آلمان، فرانسه، روسیه و اوکراین قرار است چهارشنبه در مینسک دور جدید رایزنی‌ها برای حل این مناقشه را برگزار کنند. کیه و غرب روسیه را به ارسال نیرو و پیشرفته‌ترین جنگ‌افزارها برای شبه نظامیان در شرق اوکراین متهم می‌کنند، اتهامی که مسکو همواره آن را رد کرده. دوشنبه ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، در مصاحبه گفت بحران اوکراین تا زمانی ادامه خواهد داشت که اوکراینی‌ها بین خود به توافق برسند. وادیم وخنن که تحلیلگر سیاسی در کیف معتقد است که بهترین نتیجه تلاش‌های جدید دیپلماتیک می‌تواند مانند گذشته آتش‌بس شکننده چند ماهه باشد.
چی قوت کوه якогось довгострокового документу, розрахованого на довгостроковий період або на якийсь...
نمیتوان انتظار داشت که طرفین به توافق بلند مدت برسند، زیرا مواضعشان بسیار متفاوت است. موسکو میخواهد که این بحران ادامه یابد و دلیلی ندارد که موضع خود را تغییر دهد. پس در بهترین سناریو تلاش های دیپلماتیک با آتش بس یکی دو ماهه می انجامد که به هر حال تحولی مثبت است.
دوشنبه باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در واشنگتن اعلام کردند که دیپلماسی و تحریم را برای حل مناقشه اوکراین ترجیح می‌دهند. دوشنبه وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا فهرست سیاه مقامات روس را گسترش دادند، اما اجرای تحریم‌های جدید را در روشن شدن نتیجه مذاکرات مینسک به حالت تعلیق درآوردند. از سوی دیگر اوباما در نشست خبری گفت که ارسال اسلحه به اوکراین را در دست بررسی دارد. رهبران اروپایی با این گزینه مخالفند، اما روزنامه فاینانشال تایمز دوشنبه نوشت که صدر اعظم آلمان به رئیس جمهور روسیه هشدار داد که در صورت شکست مذاکرات ارسال سلاح به اوکراین آغاز خواهد شد. سخنگوی کرملین این خبر را تکذیب کرد و گفت که پوتین به هیچ کس اجازه نمی‌دهد با زبان اولتیماتوم با او سخن بگوید. الکسی مالاشنکو کارشناس مرکز کارنگی در مسکو معتقد است که مذاکرات غرب با روسیه از موضع ضعف است.
Путин себя действительно чувствует победителем. К нему приехали. Ним пытаются договориться и, в общем, готовы идти на какие-то
Путин واقعاً احساس پیروزی می‌کند. هرچند که غربی‌ها با پیشنهادهای خود پیش او می‌روند، اما جواب وی تعیین کننده است. تفاوت روسیه و غرب این است که غرب از جنگ هراسان است، اما روسیه نه. روسیه درگیر جنگ شده، اما رهبران غربی هنوز نمی‌توانند این موضوع را بپذیرند. تازه مشکل این است که هیچ کس نمی‌داند هدف کرملین چیست. اگر هدف دونیتسک و لوگانسک و یا حتی کل اوکراین باشد، این یک مسئله است، اما بحث این است که مطمئن نیستیم هدف وی فراتر از این نیست.
تنش‌های روسیه و غرب که یادآور دوره جنگ سرد است، پس از اشغال و الحاق کریمه از سوی روسیه آغاز شد و با حمایت تسلیحاتی این کشور از جدایی طلبان در شرق اوکراین به اوج رسیده. به گزارش سازمان ملل، تاکنون بیش از 5500 تن در شرق اوکراین جان خود را از دست دادند و تنها در یک هفته گذشته 260 غیر نظامی کشته و 700 تن زخمی شدند. آن رئیسکای رادیو فردا، کیف.
خیلی چیزا پوشش میده اینجور که من دیدم،
مثلا ورزش داره و فرهنگ داره
که من دیدم مسئله روزو بیشتر پوشش میده
که پشت پرده هست
نه خبرها
و اینکه این اشاراتی که مثلا تو اخبار ایران شده به کدوم شخص مربوطه و چرا.
به نظر من دونستن حق طبیعیه و حق همه است که بدونن.
برای دانستن همیشه راهی هست. radiofarda.com
ادامه خبرها. 6 نفر از دراویش زندانی با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به وضعیت نامناسب جسمی 3 تن از دراویش زندانی خواستار ادامه درمان این زندانیان شدند. اخیراً حمیدرضا مرادی سروستانی، مصطفی دانشجو و افشین کرمپور به رغم وضعیت نامناسب جسمی به دستور مقامات قضایی و بدون ترخیص پزشکان از بیمارستان به زندان منتقل شدند. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه خبری دراویش گناوادی، این 6 درویش زندانی در بیانیه خود آوردند: آغاز نقل قول، قاضی اگر هست حوزه دخالت او که قانون است نزد ما محترم است، اما از اینکه اینچنین مرز قضاوت را بی حد و حدود کردند که در سلامت جسمی زندانی هم نظر می دهند و عده‌ای مأمور معذور را کفیل و قیم و مسئول سلامتی او می کنند، بیمناکیم. پایان نقل قول. به گزارش وبسایت مجذوبان نور، حمیدرضا مرادی از دراویش زندانی روز یک شنبه از بیمارستان به زندان اوین منتقل شد و بیش از 2 هفته است که از دریافت داروهای قلب خود محروم است. مصطفی دانشجو هم ظهر شنبه به دلیل حمله قلبی به بهداری زندان اوین منتقل شد، اما برخلاف نظر پزشک به بیمارستان فرستاده نشد. افشین کرمپور هم که به دلیل ابتلا به دیسک کمر و گردن در بیمارستان بستری شده بود، هفته گذشته با دستور دادستانی به زندان اوین بازگردانده شد. هاشم بالدی، مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان، گفت امروز مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات در 10 شهرستان این استان برای سومین روز متوالی به دلیل گرد و غبار تعطیل شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، امروز شعاع دید در اهواز به کمتر از 150 متر رسیده است. مدیر کل مدیریت بحران استانداری خوزستان به خبرگزاری مهر گفته که امروز میزان غلظت گرد و غبار در هوای اهواز بالای 3000 میکروگرم در متر مربع است. خبرها و گزارش‌های این ساعت را از رادیو فردا می‌شنیدید. فشرده خبرها 17:30 دقیقه ایران.